بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و بارزوی قبولی طاعات و عبادات بزرگواران. توفیقی است که در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه صاد را مطرح می‌کنیم و در این بخش آیات به جایی رسیدیم که حضرت پروردگار ماجرای دیگری و نام بزرگ دیگری را مطرح فرمود که شخصیت گرانقدر ایوب بود. خواندیم که تا پایان آیه 40 و آیه 41 که آغاز این ماجرا بود این گونه مطلب گفته شد که وذکر عبدنا ایوب، پیامبر یاد آور بنده ما ایوب را. خب این ویژگی رو یاد کردیم که عبد بودن، این که خداوند عبدنا بگوید، اون خدمتگزار کامل، فرمان بردار کامل و سینه چاک کامل شیدائی و فرمان برداری از است احدیت رو مطرح فرمود. از نادا ربه، که در نهایت ادب و شناختن حد و مرز و جایگاه خیش با خداوند سخن میگوید و ندا میکند پروردگارش را که انی مسنی شیطان و به نصبن و عذاب، که به راستی خداوند شیطان مرا مس کرده است و به نصب و عذاب. گفتیم کلمه نصب از ماده نصب به معنای تعب مشقت است و عذاب هم که مصدر باب تفعیل به معنای سلب عذوبت و گرفتن شیرینی زندگی از انسان. خب در اینجا این که جناب ایوب چه فرمود و چه زمانی این مطلب رو مطرح میکند بسیار مهم بود و یه تکرار مختصری میکنم که بحث رو بتوانم منظمتر پیگیری کنم خدمت عزیزان. این بود که گفتیم که مراد از کلمه شیطان در اینجا میتواند شیاطین انس باشد یا شیاطین جن، من الجنت و الناس. یعنی چه؟ یعنی شیطان به معنای انسانهایی که شیطان صفتند، یا نه خود شیطان، همون مفهوم علمی شیطان، همون شیطان رجیم. از این دو احتمال ممکنه در آیه شریفه بهره ببریم. اما اگر مراد اولی باشد، این که می فرماید مسنی شیطانو به نصبن و عذاب، یعنی خب بالاخره این انسانهایی که اسیر شیطانند و همان گونه که اشاره کردیم و جعلنا لکل نبی عدوان شیاطین الجن و الانس، خداوند می فرماید که همه پیامبران دشمنانی داشتند، حال چه دشمنان پیدا از انس یا ناپیدا، شیاطین ناپیدا، مجموعه سپاه شیطان و جنود شیطان که مقابل پیامبران سفارایی میکنند. بدیهی است که ماجرا این است، همین بوده است و خواهد بود. از روز اول به اصطلاح امر الهی به سجده به آدم این تقابل رو میبینیم بین شیطان و آدم و تا پایان خواهد بود. یعنی این تقابل بین جنود خیر و جنود شر، بین تقوا و فجور همواره بوده است، امروز هم هست. هر حرکت خیر و الهی که در جامعه میخواد انجام بشه، دیده بشه، قطعا مخالفانی دارد. انسانهای الهی حتما در هر زمان مخالفانی دارند. به این گونه نیست که یه انسان گمان کند که زمانی پیش میآید که هیچ کس مخالف او، بدخواه او و در مقابل دیدگاه او نیستد. این تصور و خیال محض است و جایگاه خارجی ندارد. خب در اینجا ممکن است این احتمال رو بدیم که جناب ایوب به جایی رسیده است این عداوت ها و زیان ها و آسیب هایی که به او دشمنان میزنند که دیگه چاره ای ندارد جز پناه بردن به خداوند سبحان و از هسته پروردگار یاری میخواد، مثل بسیاری از پیامبران دیگر الهی که به جایی میرسید شدائد و مشکلات که میگفتند متا نصر الله، خدایا پیروزی نصرت کی میآید، یاری تو کی به صحنه خواهد آمد. خب اینجا هم ممکن است که چنین معنایی باشد. اما اون چه با سیاق مطلب و جریان آیه شریف و از ایوب هماهنگی دارد، معنای دوم قوی تر به ذهن میاد که مطابق با لفظ است دیگه. وقتی کلمه شیطان رو میگیم، علم در مورد همان شیطان رجیم و لعینی که در آیات شریفه قرآن مطرح میشه و ابلیس. مثلا یا شیطان رو به نسبن و عذاب. خب در این صورت آنچه که مراد است این است که مراد از مس شیطان و لمس شیطان نسبت به از تعیوب چیست؟ به نسبن و عذاب. خب اون باء به نسبن و عذاب باء سببیت است، یعنی شیطان به سبب نسب و عذاب، به سبب تعبها و مشقات و رنجهایی که من در زندگی دارم مرا آزار میدهد، مس میکند. این تعبیر ببینید، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائفه من الشيطان تذكروا. در دیگر آیات خداوند فرماید اهل تقوا هنگامی که شیطان گروهی از شیاطین میخوان مسشون کنن، اینها به خود میان و هشدار و مراقبت دارن. پس این مس شیطان الان توضیح میدم خدمت دوستان یعنی چه. آیا مراد از این مس شیطان، شیطان رجیم؟ آیا داوود شکواییه دارد که خدایا شیطان مداخلگری فیزیکی در زندگی من دارد؟ یعنی شیطان وارد شده است و یه رفتارهایی داره در زندگی من انجام میده، تأثیرگذار شده است بر جسم من، به من آزاری زده است، ضربه‌ای به من وارد کرده است؟ آیا تأثیری بر فرزند من، بر همسر من، بر اقتصاد زندگی من وارد میدان شده است، ابتکار عمل رو به دست گرفته است و بنا دارد که من رو بر خاک سیاه بنشاند ابلیس؟ آیا چنین چیزی وجود دارد؟ یا بر اساس پاره‌ای از نقل‌های ضعیف اسرائیلی بالاخره واهیانه، مثلا آیا شیطان در زندگی من وارد شده و یه تصرفاتی میکند؟ گاهی این رو در بعضی از نوشته ها مثلا اسباب زندگی من رو بر میدارد خدایا و من میخوام برم نمیدانم لباسم رو بردارم، اینم لباسم نیست، بعد لباسم تو ده منزل اون طرف همسایه پیدا میشه. آیا شیطان چنین تصرفاتی داره میکنه؟ همان گونه که دیشب در یک کلمه اشاره کردم، به طور کلی شیطان هیچ حضور فیزیکی و عملیات عینی فیزیکی حسی در زندگی ما انسان‌ها ندارد و اجرا نمی‌کند. هنگامی که در صحنه قیامت بحث رویارویی شیطان و کسانی که پیروی از شیطان رو در زندگی خودشون سرمشق قرار دادن مطرح میشه، صراحتاً شیطان در مقام دفاع از خودش میگه که من هیچ تسلطی بر آنان و بر شما نداشتم، الا ان دعوتهم، کاری که من می‌کردم دعوت بود. یعنی همان گونه که خداوند از طریق پیامبران الهی، کتب آسمانی، آیات و پیام‌های خودش، ببینید هر آیه وحی یه پیام الهی است دیگه، اصلا کلمه آیه یه معنای اون یعنی پیام، همونطور که یه معنای اون نشانه است، یه معنای اون پیام است. 6236 پیامک از سوی خداوند اومده برای انسان‌ها، پیام است. پیامک نه، خود پیام است اصلا. خب همان گونه که حضرت پروردگار این گونه پیام به انسان‌ها میده، برای چی؟ برای سعادتشون، برای فلاحشون، برای تقربشون به خودش. راه‌هایی که اقرا ورقع، بیاید جلو تا نزدیک بشید به ذات. همون طرف هم شیطان پیام میده، پالس صادر میکند، میاد و وارد میشه تا بتواند آدمیان رو به زیر بکشد. شیطان میگه من کارم فقط پیام دادن بود، پیام‌هایی که از طریق قوه وهم انسان، نه از طریق پیام‌های الهی، از مسیر پیام‌های الهی که قوه عقل و عقلانیت انسان هاست. شیطان از مجرای وهم آدمی، همان نیرویی که در تقابل با عقل انسان هست، یعنی عاملی که تضعیف می‌کند عقل رو در وجود انسان و عقلانیت و وهم و وهمانیت است در وجود انسان، قوه واهمه است. شیطان از مجرای قوه واهمه وارد میشه، پیام‌های خودش رو منتقل میکند به وجود انسان ها. لذا در متون روایی داریم که شیطان یجری من بنی آدم مجرد دم، همونطور که خون در درون رگهای انسانه و دیده نمیشه در ظاهر، شیطان هم درون جان انسان میرود و پیام های شوم خودش رو من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، در جان و سینه های انسان ها وارد میکند، می رود از سینه ها در سینه ها، از راه پنهان صلاح و کینه ها میاد و وارد میشه، چنین کاری رو انجام میدهد. خب بسیار خوب، پس شیطان صراحتن مشخص است که هیچ حضور فیزیکی و هیچ نقش عینی حسی در زندگی ما انسان ها ندارد. پس مس شیطان در رابطه با چیست؟ با جان و با نفس انسان و درون انسان. شیطان با آدمی اهرمن دارد مجابم میکند، لایلایش باز خوابم میکند. میاد و این پیام های خودش رو منتقل میکنه به وجود و جان انسان و وسوسه میکنه، نزغ میکنه، حمز میکنه و همه تعابیری که قرآن به زیبایی بازگو میکند و مطرح میکنه. خب حالا در مورد حضرت ایوب ماجرا چه بود عزیزان؟ این نکته بسیار مهمی است. خیلی نکته ظریفی است. من سعی میکنم که این مطلب رو یه قدری مبسوط‌تر بگم به دلیل اینکه احساس میکنم که همان گونه که عرض کردم میشنوم من این مطالب رو و این مسها رو با تجربه خودم در این سالها دیدم، لذا باید خدمت دوستان عزیز یه مقداری گسترده‌تر بازگو کنم. جناب ایوب میگوید که انی مسنی الشیطان و به نصب و عذاب. خب در زندگی ایوب ابتلاءات اومده است. الان من در قسمت دوم این بحث توضیح میدم. ایوب با ابتلاءات سنگینی در زندگی مواجه شده است و منطقی پشت این وجود دارد که اشد الناس بلاء علی انبیا، شدیدترین ابتلاءات رو در میان انسانها نبی مکرم اسلام فرمودن پیامبران الهی دارند. خب در بین پیامبران هم نوع و جنس و شدت ابتلاءات متفاوت. جناب ایوب ابتلاعات جسمی داشته است، البته نه اونگونه که در عرض کردم مجعولات و مصنوعات و سخنان ساختگی و باطل اسرائیلی وجود دارد که بدن جناب ایوب کرم گذارده باشد و حالت اشمعزازی، ابدا چنین چیزها اصلا ساحت پیامبران الهی منزه از این عرض. اما ابتلاعات جسمی، دردها و بیماریها. از اون طرف نسبت به مسائل اقتصادی دشواری ها و حالا اگر زرعی است، اگر کشتی است از میان رفتن، مثلا فرض بفرمایید بیرونقی وضع اقتصادی زندگی ایوب رو دارد. به دلیل مشکلات وجود جناب ایوب و مسائل زندگی، اهل و خانواده از اون متفرق شدند، یعنی فرزندان به کناری زدند، صبوری نکردند، پایداری نکردند در کنار ایوب و عرض به خدمتون اینها رفتن و دور ایوب رو متفرق کردن. مثلا همسر کم لطفی هایی در حق اون کرده است و یه ابتلاعات این چنینی در وجود جناب ایوب به لحاظ همسر و فرزند و مسائل اقتصادی و جسمی وجود داشته است. با توجه به این زمینه ها آنچه آیه شریف مطرح می کند این است که عرض می کنم انی مسنی الشیطان و به نصب و عذاب. خدایا به خاطر این شرایطی که در زندگی من پیش آمده است، شیطان داره مس میکنه، داره آزار میده من ایوب را. حالا آنچه شیطان عمل میکند و وسوسه میکند، ممکنه شیطان صفتان هم به تعلیم و آموزش شیطان چنین آزارهایی رو دارن. چیست این؟ این که ان الانبیاء لا یصبرون علی التعییر. پیامبران همه چیز رو تحمل میکنن اما سرزنش و ملامت رو تحمل نمی کنن عزیزان. سرزنش و ملامت رو تحمل نمی کنن. یعنی چه؟ گفت که جناب شیخ در گلستان، پدری به پسرش گفت حال که اوضاع اقتصادی ما این شده است، دیگه نگذار این ورشکستگی ما را و این نقصان مایه رو همسایه بداند، بگذار درون خودمون باشد و دست بشکند در آستین و سر بشکند در آستین، به دلیل اینکه الان نقصان مایه است. اما اگر آنان دانستند به دنبال اون شماتت همسایه است و این شماتت و این تحقیر و سرزنش ها این کار دست انسان ها می دهد. جناب ایوب در این موقعیت بالا، یعنی نعم العبد، در نهایت عبودیت و ذکر عبدنا ایوب، به مقام عبودیت محض و فرمان برداری کامل رسیده است. حالا در این شرایط اونچه که در زندگی مادی او رخ داده است، تمام ابتلاعات دشوار و سختی ها، مشقت ها و رنج ها، نصب و عذاب است. اینجا شیطان چه کرد؟ شیطان آمد و این وسوسه ها رو مطرح کرد که آقای ایوب، شما که بنده خاص خدا هستید، آیا شوخی میکنید یا جدی میگید؟ شما اگر بنده خاص خدا هستید، این چه زندگی است شما دارید؟ این چه وضع اقتصادی است؟ این چه زن و فرزندی است که شما دارید؟ اگر شما مورد محبت خدا هستید، میشه خدا محبوب خودش رو، بنده شایسته خودش رو این گونه زار و خار مبتلا کند که دوچار چنین مشکلاتی باشید؟ آقای ایوب نگاه کنید دشمنان خودتون رو، اونهایی که نه خدایی دارند و نه دینی نه پیامبری نه مرامی نه مکتبی، اما وقتی که دقت میکنید میبینید زندگی اونها یه زندگی به سامان و به قاعده و شادان و موفق و شاداب و خوش و سرحالند، اما شما چنین وضعیتی رو ندارید. پس مثل این که این مطالبی که شما میگویید درست نیست، مثل این که خدا ولی شما نیست، مثل اون خدایی که شما به جامعه معرفی میکنید حضور عینی نداره، نقشی در زندگی شما ندارد که شما چنین زندگی نابسامانی دارید. تمام مسنی شیطان و مس و وسوسه شیطان همین بود که جان ایوب رو به هم ریخته از ذهن و وجود اون رو، به حدی که دیگه نادا سخن بر می آورد که خدایا همه چیز رو تحمل کردم، اما تحمل این ماجرا بسیار دشوار و سخت است و اوج کار است. خب عزیزان، من متاسفانه باید عرض کنم که همین مطالبی رو که من به زبان خودمون اشاره کردم در تبیین مسنی شیطان و این مس شیطان، محضر مبارک عزیزان خانم ها و آیان، باید بگویم در این سالها بنده تعبیر عدد نمیخوام بگم چقدر شنیدم من و چقدر با من در میان گذارده شده است همین مطالب با همین قرائت و روایتی که عرض کردم. چه بسیار از عزیزان خوب من بودن که گفتند چطور میشه من میبینم کسانی که نه تقوا دارند نه دین دارند نه اعتنایی به حدود شرعی دارند، چگونه زندگی اونها آبادان و سرشار از ثروت و موقعیت و چه زندگی های شیرینی دارند، خوشن، موفقن، شادابن، سینه ها ستبر و مهیا و دارن لذت زندگی رو میبرن. اما ما این که بندگی خدا میکنیم، طاعت الهی میکنیم، چارچوب تقوا قائلیم، این معیشت ما و این هم مسائل زندگی ما، ابتلاعات جسمی ما و این مشکلات ماست و تو این مسئله چه آزارها و آسیبهای روحی دیدند عزیزان و چه وسوسه های مهیبی در وجودشون آمد و بنده شاهد که بعضی از کسان تحمل بیش از این نیاوردند و با همین توجیهات مسیرشون را عوض کردند و عطایش را به لقایش بخشیدند، وادی دینداری و با خدا بودن رو، و پیوستن به همون بدون مرزها و بدون حدهایی که زندگی خوشی داشته باشند. و بنده دیدم این رو، تجربه کردم که عرض میکنم خدمت عزیزان و دوستان. لذا میشه گفت این مرز وسوسه است، دیگه اوج وسوسه است که انسان رو دیگه میبرد به تمام الحاد و به تمام کفر و به تمام شرک و فجور منتهی میکند. این نوع وسوسه ای که جناب ایوب داره مطرح میکنه. اگر شما مؤمنید، اگر شما مقید و پایبندید به شریعتید، حلال و حرام الهی رعایت میکنید، این چه وضع زندگی شماست، این چه ابتلاعاتی است که شما دارید، این چه فقریه که شما دارید، حتی کلانتر این رو همان گونه که استهزار دارید ممکنه بالاتر این رو از فرد منتقل به جمع کنند، بگن آقا شما مسلمون ها، شما کشور اسلامی، شما کسانی که پیرو ولایتید، پیرو چه هستید، خب اینو نگاه کنید با کسانی که تمام مرزها را رد کردند و هیچ مسکری نیست که نخورده باشند و هیچ منکری نیست که به جا نیاورده باشند، اما زندگی اونها چه نظمی و چه رفاهی و چه خوشی و چه شادانی و چه مسائلی رو دارند. حتی ممکنه این از قالب فرد منتقل بشه به قالب جمع و اجتماع و جامعه. دقیقا مسنی شیطانی که خداوند میفرماید اینه، با سببیت است، به دلیل این تعبها و شرایطی که من در زندگی دارم شیطان داره وسوسه میکند، میگد کجای کارید آقای ایوب، این چه محاسباتی است که شما با ذهن خودتون دارید، شما گمان میکنید محبوب خدا هستید، اما چه محبوب خدا بودن و با این شرایط و حالی که دارید و لمس میکنید. بسیار خوب، این واقعا دیگه آزاردهنده به حدی است که ندای ایوب رو هم بر می دارد که خدایا دیگه همه چیز رو میشه تحمل کرد، اما چنین تعییر و سرزنش و چنین عتاب ها و چنین وسوسه هایی که در جان میاد، یا شیطان صفتان دارن به تبعیت شیطان به گوش میزنند و میگویند، برای من ایوب دیگه واقعا خدایا تحملش دشوار است، از تو میخواهم که فرجی حاصل کنی. این جان مطلب که من بسیار سعی کردم ملموس و عینی مطلب رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنم و روشن کنم. خب اینجا من قبل از اینکه ادامه بدم آیه رو، نیاز یه توضیحی من اینجا بدم. چرا شیطان میتواند این وسوسه رو در جان دینداران ایجاد کند؟ چرا ممکنه شیطان صفتان بتونن این افکار رو القاء کنن به یه فرد دیندار و متدین؟ به دلیل اینکه این نکته، یعنی دو بحث داره، من اولیشو بگم که در این نکته اول دو پیشفرض برای کسی پیش بیاد. اون پیشفرض اول این باشد که اگر کسی کار به خدا نداشته باشد، ربطی به دین خدا نداشته باشد، هیچ مرز و حدی رو نشناسد از حدود الهی، بیگانه ذات حق و دین الهی و اولیاء الهی و کتاب الهی و وحی الهی باشد، اصلا زندگی او جدا باشد، فمن شاء فلیؤمن نباشد، فمن شاء فلیکفر باشد، اصلا مسیرش رو جدا کرده باشد، هیچ کاری هم به این مسائل نداشته باشد، آیا پیشفرض این است اگر چنین کسی باشد باید، اگر کسی از خدا در دنیا، من خواهش میکنم دقت بفرمایید، اگر کسی از خدا در دنیا روی بگرداند خدا دنیا را از او برمیگرداند؟ یعنی این یه پیشفرض تو ذهن که اگر کسی با خدا نباشد با خدا باش، پادشاهی کن، بی خدا باش، هرچه خواهی کن. آیا اینطور است؟ چنین چیزی وجود دارد؟ هرگز چنین قاعده‌ای وجود ندارد عزیزان. یعنی قاعده دین الهی، نظامات خلقت و مقررات آفرینش نمیگوید اگر کسی روی گردانی از خداوند بکند دنیا و زندگی از او برمیگردد. دنیای مادی دارم میگم، دنیای مادی و رفاه و موقعیت از او برمیگرداند. خیر، حضرت پروردگار برای بهره‌مندی و زندگی در دنیا یک قواعد عمومی و کلی رو قرار داده است که همگان طبق این قواعد پیش میرن و با آنچه که میخواهند در دنیا یا میرسن یا نمیرسن. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما یشاء لمن یرید. این آیه سوره مبارکه اسراء رو بگم بهتر. من کان یرید العاجله، هر کسی که هدف گذاری اون عاجله یعنی زندگی دنیاست، ما کاملا عجلنا، به شتاب فوری در همین زندگی دنیا باز میگردانیم به اون نتیجه رفتارش را، برای هر کسی که بخواهیم این رو در دنیا این قادر انجام. یا در بعض از آیات دارد که من کان یرید و حرصت دنیا، اگر کسی کشت میکنه برای دنیا، تلاش میکنه، حرص میکنه برای دنیا، نوتهی منها، میدیم بهش در همینجا. یعنی قانون الهی این است عزیزان، اگر کسی برای زندگی دنیای خودش درست سیاست گذاری میکند، برنامه ریزی میکند، تلاش میکند، کوشش میکند، با خدا باشد، بی خدا باشد، ملحد باشد، مؤمن باشد، فاجر باشد، کافر باشد، متقی باشد، شیخ باشد، شاب باشد، هیچ تفاوتی نمیکند، قانون الهی اینه که به خواستش میرسد. انا لا نزیع اجر عامل منکم، با تمام درصدها و ریسک ها و آسیب ها و کاهش ها، اما میرسد به خواسته خودش. فرمود انا لا نرید اجر عامل منکم، هر کی عمل میکنه تو دنیا به پاداش خودش خواهد رسید و خداوند ضایع نمیکند اجر. قانون اینه، فرقی نمیکنه که شما پیرو دینی باشید یا نباشید، مارکسیست باشید یا مسلمان باشید یا موحد باشید یا بودیسم باشید، فرقی نمیکند، هیچ فرقی نمیکند. این قانون الهی است که بنابراین این پیش فرض که تصور بشود اگر کسی فاسق و فاجر و ملحد است پس باید زندگی نابسامان و جسم نالان و این چنین داشته باشد، خیر، این طرف قضیه که ثواب نیست و اصلا خلاف است و قوانین الهی چیزی جز این میگه در این دنیا کاملا شفاف و روشن، هیچ تردید نفرمایید، این طرف قضیه. خب حالا اگر کسی دیندار است، اگر کسی با خداست، اگر کسی به سوی حق آمده است و موحد و دیندار به تمام مبانی الهی معتقد و داره بر اساس قواعد دینی زندگی می کند، آیا چنین انسانی دینداری او مساوی با رفاه مادی، با سلامت جسم، با تمام گشایش در به آسمان و زمین برای او و موقعیت اقتصادی ناب پیدا کردن؟ خیر، همان گونه که اونجا گفتیم خیر، اینجا هم میگیم خیر. انسان متدین، موحد، آگاه به شریعت اگر از قواعد رسیدن به خواسته های دنیا استفاده نکند موفق نخواهد بود. یعنی همونطور که اون انسان غیر موحد و غیر دیندار و دین باور قواعد رو داره پیاده می کند، یعنی لیس للانسان الا ما سعی، داره سعی اقتصادیشو میکند، برنامه‌ریزی درست داره، دانش اقتصادیشو داره درست پیاده میکند، تلاش و کوشش وافر دارد، کاملا پروداکتیویتی رو داره پیاده میکند، با بهره‌وری داره کار میکند، خب به نتیجه میرسد. اگر انسان مؤمن با تقوای دارای قلب نورانی پشتش رو به دنیا بکند، قواعد مادی دنیا رو زیر پا بگذارد، نه تلاشی، نه کوششی، نه طرحی، نه برنامه‌ای، نه حسابی، نه کتابی تو کارش داشته باشد، هیچ انتظار و توقعی نداریم که این انسان یه موقعیت مادی و رفاه و زندگی شاداب و با توسعه و با کامیابی و موفقیت در انتظار او باشد. اگر یک انسان متدین اصول سلامت و دینداری و تغذیه رو رعایت نمی کند، در انتظار این نیستیم که تقوای اون جسمش رو بیاد برخلاف این قوانین الهی در دنیا حفظ کند و عافیت بدهد. خیر، پس بنابراین این دو اصل. حالا بعد اینجا ممکنه سوال تو ذهن میاد، پس فرق چیه؟ یعنی یه انسان متدین هم باید این قواعد عاجله رو به تعبیر قرآن هر سو دنیا رو رعایت کنه، اون غیر مؤمن هم رعایت میکنه. فرقش این عزیز من که اگر انسان مؤمن همون قواعد رو رعایت کند که او رعایت میکند، خداوند سبحان حمایتش میکند، یعنی به کار او اثر میدهد، برکت فزون تر میدهد، حمایتش میکند، پشتیبانیش میکند. این عناصری داره که انضمام پیدا میکنه با این تلاش مادی و قاعده شناسی دنیاش که به بار مینشاند او را. یعنی در کنار این تقوا دارد، من یتق الله یجعل له مخرجا، تقوا میاد این عوامل مادی رو چند چندان میکنه براش. این دعا داره و قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، این اتصال دلش به خداوند یه پشتوانه سازی میکند که تلاش مادی و به جریان انداختن قواعد مادی که اون دیگری هم عمل میکرد برای این مضاعف میشه و به بار میشه. نیروی توکل این رو تقویت میکند، محاسباتش رو قوی میکند، اما مشروط به این که در مسیر قواعد دنیا حرکت کند، در جسم و جان، در مجموعه مسائل زندگی مادی. پس ملاحظه فرمودید، این پیشفرض‌های غلط رو اصحاحی میکنم به کناری بگذاریم، چنین پیشفرض‌هایی وجود نداره، بسیار روشن. پس اینکه تو اگر با خدایی پس چرا این چنینی، ربطی به این مسائل ندارد اصلا. با خدا بودن و بی خدا بودن به این منزل 500 متری یا 50 متری ربطی ندارد. بریم چارچوب رو بدونیم، بدونیم ماجرا چیست. این نسبت به اصل به اصطلاح بررسی مسئله و شرایط مادی. اما نکته دوم اینجا وجود دارد که این هم بسیار مهمه، مایلم این را همینجا بگم، میشه این رو در قسمت بعدی بحث بگم، یعنی اونجا هم ناچارم یه گریز دوباره بزنم به این، اما اجازه بدید همینجا چون این مطلب رو پیش کشیدم و این شبهات رو گفتم، دارم جواب این مطالب را عرض میکنم خدمت دوستان. آغاز سخن اشاره کردم که ایوب قهرمان چیست؟ انا وجدناه صابرن، در پایان میخونیم. عجیب این تعبیری که خدا به کار میبرد، ما ایوب را صابر یافتیم، ما وجدان کردیم که ایوب صابر است. در مورد کسی رو نداریم ما در قرآن. انا وجدناه صابرا، یعنی همان گونه که دیشب عرض میکردم، ایوب مساویس با کلی صبر. این که در وصف امیرالمومنین گفتیم که ز صبرش صبر ایوبی سر آمد، تو گویی کلی صبر از در آمد، ولی حقا که طغرای وجود است، ز او روشن بساط و بزم بود است، درون سینه‌اش علم الیقین است، کلام ناب او حق المبین است، بود جبریل در وصفش غزلخوان، ثناگویش همه ذرات امکان. خدایا خاک پای حیدرم کن، خدایا مبتلای حیدرم کن، به ذرات وجودم ده ولایش، که تا صد جان کنم یک دم فدایش، کجا در وهم آید وصف حیدر، سخن کوتاه انصاری مستر. اینه که در این چکامه من گفتم ز صبرش صبر ایوبی سر آمد. ایوب وقتی صبر علی ابن ابی طالب رو دید، متحیران و مبهوت ماند و صحنه رو به علی واگذار کرد. همان که تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر، صبر آرد آرزو را نشتاب، صبر کن والله اعلم به ثوابی. که در پایان از علی آموخ اخلاص عمل، مولوی مطرح میکند در انتهای دفتر اول و نخست مثنوی. بسیار خوب. خب این انسان انا وجدناه صابرن نعم العبد، این حالا بعد میگم انشاءالله در اونجا. جناب ایوب ابتلاءات شدید دارد، همان گونه که پیامبران الهی اشد الناس بلاءً الانبیا. خب اینجا یه خیلی مطلب مهمی رو دارم میگم، ولو وقت گرفته میشه، اما ناچارم این رو توضیح بدم خدمت دوستان. عزیزان ببینید، بلا و ابتلا رو وقتی ما میگیم، ما دو گونه ابتلا داریم، یعنی در این یک تقسیم انواع بلا مختلف هست، از یه زاویه و یه مقسم که تقسیم میکنم، ما دو گونه ابتلاعاتی داریم. ابتلاعاتی که من اندنا، من اند انفسنا، ابتلاعاتی است که از پیش خود انسان سر میزنن، یعنی کوتاهی ها، نسنجیدگی ها، بی احتیاطی ها، بی دقتی ها. از همین ساده ساده شروع کنید که مشغول زنگ ها برای که به صدا در می آید است. خب بدیهی است دیگه، من بارها می بینم دیگه، این دوستان عزیز پشت فرمان می بینم که دارن اینها چت می کنن، چت تصویری می کنن، اصلا الان چت می کنن، دارن رانندگی می کنن. خب کدام عاقلی احتمال سلامت رو اینجا میده؟ کسی که با این شرایط پشت فرمان می نشیند، هر لحظه این بمب ساعتی است، برای خودش و برای دیگران صد تا خطر ایجاد می کند. خب این بلای دیگه، ابتلاء دیگه، هم برای خودش ابتلاء، هم برای دیگران. این من عند الله خیر، این من عند انفسکمه، یعنی خود انسان داره این ابتلاء رو ایجاد می کند. انسانی که بی دقتی ها رو می کند، انسانی که ولو در این ماه مبارک رمضان بالاخره حالا فشار روزداری و بالاخره ممکن است حالا میهمانی هم که به اون معنا انشاءالله شرکت نمی کنن دوستان و عزیزان، اما حالا اگر یه شرایط و موقعیتی است که به حمدالله فیض آماده است با قول بنده خدا، و این هم دیگه میگه حالا چون رسیدی ببخشید، این باید عرض به خدمتون کاملا فیض رو دریافت، و خب بالاخره یک شتابی میشه، یک پیشروی انقلابی میشه در این سفره. خب بعد نتیجهش این میشه که تا پایان ماه یه عوارضی باید بر دوش انسان بنشیند. خب این از باب انسان است دیگه، من اند بطنکمه دیگه، این قادر این عرض به خدمتون تنور شکم دم بدم تافتن، مصیبت بود روز نایافتن، از این باب اومده سراغ انسان. و قص علی هازا و صد تا معنای دیگر رو بگیم عزیزان. خب بالاخره در محاسبات کاریمون، در محاسبات شغلیمون، در محاسبات ازدواجمون، در محاسبات خانوادگیمون نداشتیم اون دقت ها، توجه ها، ظرافت ها، ذکاوت ها، مشاوره ها، عقلانیت ها رو، نتیجه اینه که دچار مشکلاتی میشیم. اینا ابتلاعات است، اما ابتلاعات من عند انفسکم، این همان است که ای متحیر شده در کار خیش، راست بنه بر خط پرگار خیش، پای تو را خار تو خسته است و نیست پای تو را جز مگر از خار خیش. این کاملا مشخص، هیچ دخلی به تعبیر بنده به خداوند نداره، این آنیست که ما خودمون ولا تلومون الا انفسکم، به تعبیر شیطان ملامت شو بذارید برای خودتون، و این بدیهی و روشن است. خب بالاخره حالا اینجا این ابتلاعات میاد و از سوی خود انسان میاد. انسان مؤمن وقتی ملتفت میشه، حواسش جمع میشه، سعی میکنه جبران کنه و این عوارضی که این ابتلا برش دارد مطابق امر و فرمان الهی پیش ببرد و عرض به خدمتون کاستی ها رو جبران کند، تکرار نشه، و از این ابتلا میتونه با ایمان حسن بهره برداری کند، یعنی تجربه اعتبار کند که برای آینده او دیگه تکرار نشه چنین خطاها و اشتباهات و ابتلاعاتی که انرژی، توان و عمر رو صرف نکند. اما نوع دوم ابتلا داریم که من عند انفسنا نیست، من عند الله هست عزیزان. یعنی میدونیم واقعا ما تمام چارچوب رو رفتیم، تمام مسیر رو درست عمل کردیم، اما حواله ایست از سوی خداوند که میاد و در وجود و زندگی یه انسان جاری میشه. بحث در این ابتلاعات است. حالا این ابتلا ممکنه در جسم باشه، ما تمام چارچوب رو رعایت کردیم، هیچ کوتاهی نکردیم، تمام فاصله گذاری ها، ماسک زدن ها، تمام دقت ها، شستشوها، همه چی رو رعایت کردیم، هیچی، اما شد آنچه شد، توجه دارید، و نمیدونم یک سرطان بیاد، نمیدونم یه بیماریه که ما هیچ نقشی نداشته باشیم، فرض بر این که همین هم هست واقعا در بسیاری از موارد. یا ابتلاعات اقتصادی، یا کسی میاد و یه نشتی به زندگی ما میزند، ما همه جوانب رو در نظر گرفتیم، در مسائل خانوادگی و در غیره، این ابتلاعات، ابتلاعات جسمی، مالی، خانوادگی و همه این ابتلاعات، این همان است که اشد الناس بلاء الانبیا، بالاترین سطح این ابتلا رو پیامبران دارن. چرا؟ عزیزان من، این خیلی بحث ظریف و دقیقی است. بلا و ابتلا رو عوض کنیم در اینجا فهممون رو ازش. اصلا بگوییم که بلاوت و شی اختبرته. وقتی میگن بلاوت و شی، یعنی تمام وجود یک پدیده رو هرچه درونش هست بریزید بیرون، این میشه ابتلا. ابتلا یعنی مقاوم سازی، ابتلا یعنی ارتقاء، ابتلاء یعنی رشد دادن، ابتلاء یعنی سوختن و ساختن، ابتلاء یعنی به اوج رساندن یک وجود. و صریح عرض می کنم خدمت عزیزان، اصلاً ساز و کار ربوبیت و تربیت خداوند در مورد انسان ها سنت ابتلاء است. به همین خاطر کسانی که بیشترین حد تربیت الهی رو دارن بیشتر به ابتلاء نیاز دارن. اما بلوناهم بالحسنات و سیئات، حالا این ابتلاء گاه با یه اموری است که نفس انسان ها می پسندد، گاه این ابتلاء با یه اموری است که نفس انسان ها نمی پسندد. یعنی ممکنه این ابتلا با سلامتی و تندرستی باشد که خداوند عنایت می کند با عافیت، یا ممکنه این ابتلا با بیماری و ضعف و رخوت باشد، یا ممکنه این ابتلا با ثروت و رسیدن یک سرمایه‌ای که اصلا انسان تصورش نمی کرد یه باره در آسمان گویا گشوده شده برای انسان، به خاک به قول قدیمی ها دست می زنه زر می شه، هرچی می خریم گران می شه، هرچی می فروشیم ارزان می شه، ماندی متعیر، بعد میره خدمت امام معصوم میگه آقا چرا اینطوری شده نمیفهمم، نکنه خدا از من رو برگردانده است. یعنی گاه اینطور میشه الطاف اقتصادی، ابتلا، گاهی نه، این است که عکسش میشه، انسان دست به هر چیز، هر طلایی میزند خاکستر میشه و میبینه که اصلا دست بدون اختیار مسائل اقتصادی با آسیب ها میاد. حالا این که ابتلا قانون تربیت خداوندی است برای انسان، با سنت ابتلا خدا انسان ها رو میسازد، اوج میدهد، بالا میکشد و به حقیقت میرساند. لذا در نهج البلاغه خوندیم خدمت عزیزان اینی که امیرالمؤمنین وقتی بحث ابتلا میشه همون اول میگه الحمدلله، حمد از آن خدایی است که سنت ابتلا را در حق من جاری میکند. الحمدلله علی ما ابلانا رو میخوانیم، حمد از آن خداوندی است که چه منتی گذارده است که ما رو تربیت میکنه با ابتلاء خودش. اما این که این ابتلاء در قالب فقر باشد یا غنا، بیماری باشد یا تندرستی، تشخیص این با کیست؟ با مربی که مربای خودش رو میشناسد، با خداوند که من رو به عنوان بندش میشناسد. من وقتی اومدم به سوی او و دیگه گفتم یا علی رو گفتم، اومدم به کوه پیوستم و دانستم که دم بدم حلقه این دام شود تنگتر و من دست و پایی نزنم خود زکمندش نرهانم، وقتی اومدم تو سلسله زلف دوست قرار گرفتم، دیگه اینجا باید بگویم این خداوند است که رب منه و تربیت منه، ربانیه، داره منو تربیت میکنه از پروردگار. اینجا ساز و کار تربیت به انتخاب من و دل من عزیزان خانوم ها آیان نیست، دست رب و مربی، اون تشخیص مربی است که آیا من با نوع فقر و محدودیت اقتصادی ارتقا پیدا میکنم میام بالا یا با گشایش مالی. آیا اگر من به شکل جسمی یه ابتلایی داشته باشم رشد بیشتری دارم یا با عافیت؟ خب واقعیت همینه. خب میبینیم عزیزان وقتی یه مشکل جسمی پیش میاد برای انسانها، ماجرا همان میشود که گریه و زاری گه بیماری است، وقت بیماری همه بیداری است. چه بسیار انسانهایی رو که دیدیم، میشناسیم، میبینیم، الان میبینیم که اینها اگر میخواستن مراتب سلوک رو طی کنن، اگر میخواستن کلاس ها بروند، اگر میخواستن ساعت ها ساعت کتاب ها مجلدات مطالعه کنند، مباحث علمی داشته باشند، با یه ابتلایی که پیدا میکنن و از این ابتلا بیرون میان، به چه افقهایی میرسن، چه چیزها میبینن، چه تقویت ها میبینن که دانشمندان صاحبان علم و فکر و نظر با دود چراغ به اون رسیدن، اونها با یه رؤیا به اون رسیدن، اونها با یه آتوسکوپی به اون رسیدن، با یه خروج از جسم به اون رسیدند، و چه اتفاقاتی با یه ابتلا، با یه تصادف، با یه سانحه، با یه کما، با یه مشکلات خداوند چگونه ابلا و ابتلا میکند و چه داده هایی به انسان میده و چگونه تربیت میکند بنده خودش رو. و این حالات چه رقت قلبی، چه صفایی، چه بیداری دلی. خب بالاخره الان برخی از عزیزان ما این شبهای قدر در بیمارستانند و در تخت بیمارستان، اینا چه حال؟ یعنی بنده همین امروز به کسی خطاب می کردم، در پاسخ می نوشتم که بنده اعتقاد دارم که این شب قدر شما از شبهای قدر بقیه عمرتون بسیار با فضیلت‌تر و با اثرتر بوده برای شما. اون شب قدری که شما در این تخت بیمارستان میچرخی میگی یا الله، از این طرف میری میگی یا الله، میگی یا شافی یا کافی، و ممکن از این درد به خودت بپیچی. چه ارتقایی به وجود انسان میده، چقدر صافی میکنه، چقدر تمهیز میکنه، چقدر صفا و خلوص و عیار رو بالا میبرد در وجود انسان. تو مسائل مالی همینطور. بالاخره تو این حالات میبینیم کسانی که خب حالا این وقتی که سرشون به سجده میشد برمیداشتی، انسان احساس میکرد که این بازی های کامپیوتریه، یه سرعتی، یه شکلی، حالت خاصی داشت نمازشون، واقعا رباتگونه جور. اما الان میبینی وقتی این سر به سجده میره بلند نمیشه دیگه، در حدی که فرشته ها خسته میشن، ملائکه الله میگن ماشاءالله این چقدر حالی دارد و چه شوری دارد. خب دست داده اینها، با ابتلا دست داده عزیزان، حالات خوش، صفاها، رقتها، اونو که دیشب من اختیار از کف رفت پایان سخن عرض میکردم، بی مهربانی ها، عداوت ها، عدم توجه ها و عطوفت ها. گاه میبینید با این ابتلات چگونه دل انسان یه نرمشی پیدا میکند که بعد هنگامی که یه موقعیتی داره واقعا حاضر است گشاده دستی کند، واقعا حاضر است که دست و روی رو باز کند برای بندگان خدا. خب پس بنابراین اساسا ابتلا سازوکار تربیت انسان است. جناب ایوب و ایوب ها و پیروان ایوب و پیروان ادیان با این اعتقاد نگاه میکنن به بلا و ابتلاعاتی که در زندگی دارن. البته جنس ابتلاعاتی که من اندی نباشه، ابتلاعاتی که من مقصر نباشم در اون، آنچه از سوی خدا می آید دیگه همان میشه که در بلا هم میکشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او، دیگه همان میشه که عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، بل عجب من عاشقم بر این دوزد، و دیگه تمام اون مباحثی که همیشه به شکل‌های مختلف اشاره کردیم. پس بنابراین این شبهه و این حال رو ایجاد کردن و این وسوسه شیطان، دقیقاً وسوسه وهمانی شیطان است، بسیار آزاردهنده است و بسیار واقعاً یه حالت تحقیر و شماتت در اون دیده میشه که روشن و موجه. و جناب ایوب دیگه نباید زمینه بده برای ادامه این گونه سخنان، لذا دست رو به سوی خداوند برمیداره. پس اون قاعده اول که آیا اگر کسی ایوب شد و ایوب ها دیگه اینها زندگیشون نباید محدودیت و زیغ داشته باشه، توضیح دادم. این دومی آیا بلا و ابتلا نباید باشه، این هم توضیح داده شد که اصلا نعمت و ثروت و کیمیا همین است. اما ابلا و بلا جنسش فقر، محدودیت و فشار و ابتلاء جسمی نیست. گاه نگشایش عافیته، گاه ثروت موقعیت، گاه تخت است، گاه بخت است، گاه به زیر آمدن است. و این ساز و کار رو چه کسی طراحی میکند و پیاده میکند؟ مبتلی کیست؟ مبتلا ما و مبتلی حضرت پروردگار. اون که دیگه گاهی میشه بلا ان حسنا، در قرآن بلا ان حسنا، این بلا حسنه، یعنی صرفاً. و گاهی هم بالاخره حالاتی است که انسان، نفس انسان نمیپسنده. اما اگر کسی به معرفت توحیدی رسید و اگر به این حقیقت که عرض کردم ابتلا رو سنت تربیتی الهی و لطف محض خداوند دانست، دیگه براش فرقی نمیکنه که آیا این جسم ابتلا داشته باشد یا نداشته باشد. آیا دیگه فرقی نمیکنه که بفرمایید دست باز باشه به لحاظ اقتصادی یا نباشه، دیگه تفاوتی نمی کنه، چون هر دو رو یکی میدونه از سوی خداوند، عین لطفستان چه در پیمانه ریه. دیگه این همان میشه که هر که در این بعض مقربتر از جام بلا بیشترش میدهند، به این معنا خواهد بود. فرمود انی مسنی از شیطان و به نسبن و عذاب. حالا به اینجا رسیده است دیگه. تا الان ایوب دیگه چیزی نگفته بود برای تمام ابتلاعات اقتصادی و مالی و غیره، اینجا لب باز کرد. و قاعده و سنت الهی این است عزیزان که عند تناهی یکون الفرج، وقتی دیگه به اوج میرسه دشواری ها، وقتی به اوج میرسد، به قله میرسه ابتلاعات، اینجا دیگه عرش و فرش در انتظار گشایش هست. یه تعبیر عجیبی رو امام علی دارن، خیلی تکان دهنده است، عند تزاید الحلق یکون الرخا، وقتی حلقه های ابتلا سخت تو هم فرو میره و انسان رو محاصره میکنن، اینجا دیگه چیزی که در انتظار اون هستیم باز شدن حلقه هاست و گشایش هاست و آمدن جلوه و چهره رحمت خداوند به سوی انسان است. یعنی به تعبیری میشه گفت که یه طوفانی است که بعدش دیگه در انتظار آرامش بعد از طوفانی. چنین شرایطی برای جناب داوود پیش آمد، خطاب رسید از سوی خداوند: ارکز به رجل که هازا مغتسلم باردون بشرا. جناب ایوب بسیار خوب، دیگه الان رحمت خداوند به شکل دیگری متوجه تو می شود. ارکز رکزه، هنگامی که انسان با پا، با پاشنه پا، با تمام پا به زمین می کوبد، این میشه رکز. پا رو بر زمین بزن. خب چه اتفاقی میخواد بیفتد؟ ارکز به رجلک، یعنی بکوب پاتو به زمین. هازا مختصلون، بزن پا رو ببین و اینجا برای تو آب میجوشد و مختصل ایجاد میشد. خب ما گاهی برای رسیدن به آب باید دستگاه حفاری بیاریم، گاه باید مغنی چاهکن بیاریم، گاه باید خودمون در یه مناطقی سطح آب بالاست بالاخره کلنگ و بیل برداریم بزنیم بریم پایین. اما جناب اینجا دیگه بناس آقای ایوب به اعجاز الهی و الطاف الهی و صبر جمیل تو و اجر صبر تو چنین باشد. پا رو بزن به زمین، هم مقداری که پا رو بکوبی زمین میجوشد برای تو. چه اتفاقی میفتد؟ هازا مغتسلون باردون، یه مغتسل ایجاد میشه. ببینید مغتسل به آبی میگویند که یک کیفیت اقتصال داشته باشه، یعنی کیفیت شستن داشته باشه، استانداردهای شستن در او وجود داشته باشه. دوم فضایی که به مقدار شستن انسان باشه، یعنی حدی باشه که انسان بتونه آبتنی درون بکنه. شما پا رو بزن بعد میبینی که یه آبگاهی و یه آبشخوری برای تو ایجاد میشود از یه آب زلال کاملا بهداشتی غنی کافی به مقداری که بتوانی درون تنشویی کنی و آبتنی کنی. هازا مغتسلم، بعد به دنبال اون فرمود باردون. مغتسل خنک، بارد یعنی خنک، نه سرد اون چنانی است و نه ولرمو بلکه میل به گرمی، بلکه خنک ها دارند. خب این چی بود که خداوند اول این رو برای بعد میگه و شراب و نوشیدنی است که عرض میکنم. این مغتسل بارد است، بعد فرمود و شراب و نوشیدنی است. خب این بعض از کسان به ذهنشون اومده است که با همون پیشفرضی که ممکن است جناب ایوب ابتلاعات جسمیش به اوج رسیده است و به تعبیر دوستان یک آگزمای پوستی داشته، یه مشکلات اینچنینی داشته است، نیاز به آبهای گوگردی دارد، نیاز به آب معدنی دارد، گفتن پا بزن بکوب برو این طرف اون طرف، اینطور معنا کردن که این آب معدنی رو پیدا کنی تا بتوانی در اون تنشویی کنی و این جسمت رو به یه سلامت برسانی. مثل اینکه اینچنین نیست، به دلیل اینکه مغتسلون باردون، خود قرآن که داره میگه دیگه عزیز من، این آب گرم که نمیشه بارد باشه، خنک باشه. چشمه های معدنی آب گرم یا آبهای معدنی همه گرمند اینها و بالاخره گاهی بعضی از اینها درجه حرارتشون بالاست، حالا میخواد سر این اردبیل باشد یا کجا باشد و قاطعاً اینطوره و خاصیت آب معدنی. به همین خاطر به آبهای معدنی در کلام عرب میگن همه، مثل العالمه مثل الحمه، مثال عالم مثال چشمه آب گرم معدنی است که نزدیکانش ازش استفاده نمی کنن اما دورها استفاده می کنن. یعتی هل باعدا و یزهد عنه الاغربا. عجیب این روایت و واقعا همینه، گاه می بینید شخصیت علمی برجسته است اما نزدیکان بی بهرند از وجودش، اما دیگران و دورها چه استفاده ها می برند. خیلی عجیب، همسایگان نمی شناسنش گاه، اما اون سوی دنیا در اون سوی آبها مثلا عزیزان و دوستانش هستند و شناخت دارن. این تعبیر عجیبی رو معصوم میگن که خیلی جالب و جذابه. پس میگن که همه از ماده همه گرماست، مراد اون نیست، مغتسلون باردون. اما خب این حکمت چیست؟ این نشان میده همونطور که عرض کردم عزیزان، بحث جسمی نیست برای جناب ایوب، این آزردگی یه خاطر و روح و روان جناب ایوب است. ببینید وقتی که تب میاد، از اولین کارهایی که برای تب این مادران ما در کودکی انجام میدادند، شبها بر گاهواره من بیدار نشست و خفتن آموخت. وقتی این تب می اومد، این تب این فرزند عزیز میشد 38 و میدیدن این نمیتونه الان کار دیگه بکنن، دوا الان افاقه نمیکنه یا نمیتونن تو این شرایط التهاب دارو بدن، ابتدایی ترین کاری که میکردن چیکار میکردن مادران؟ پاشویه میکردن. خب پاشویه با چی انجام میشد؟ با آب گرم یا با آب سرد؟ با آب گرم خاصیت نمیکرد، با آب خنک این کار رو میکردن تا یه مقدار انجام میدن، گفتن ای اوش تب اومد پایین و تب کاهش پیدا کرد. خود این آب خنک برای تسکین جسم بسیار بسیار مفید و مؤثر، برای تسکین جان بسیار مفید و مؤثر. اصلا خود آب خنک، نه آب سرد به تعبیر دوستان میگن تگرگی و تگری، نه، این آب خنک یک آرامشی به عرض به خدمتون به انسان میده که تجربه شده در بعضی از شرایط که دیالا بله. و خب آثار خاص عجیبی، خاطرم هست وقتی یه شبی رو میهمان یه دوستی بودیم در ناتینگهام، شب رو در منزل ایشان بودیم و عرض صبح من دیدم که اینها از حمام در آمده و مرتب و ایشان، بعد به من گفتن که من سالهای سال صبح دوش میگیرم با آب سرد سرد سرد. برای من تعجب انگیز بود و گفتن در تمام این سالها من سابقه سرماخوردگی ندارم، یعنی یه نوع نمیدونم واتر تراپی بود، نمیدونم چی بود، این بالاخره یه کار اینچینی بود و این آب خنک و اثر اون. هازا مختصلون باردون، اول جناب ایوب یه مقداری خودتون رو تسکین بدین یا آرامش پیدا کنید و یه مختصلون باردون و شراب. و این شرب یشرب یعنی نوشیدن. گاهی در این فهمهای عامیانه من این رو دیدم که وقتی صحبت این میشه که در بهشت شراب انتهورا، بعد قاه قاه میخندن بعضی، میگن ها ها خب حالا چه اینجا بخوریم چه اونجا، اینجا هم که شراب و اونجا هم که شراب. و همین فهمهای عامیانه که الان پر دیگه این گوشیهای دوستان از این اباطیل و از این مطالب سخیف خیلی خیلی دیگه در سطحی که کودکانه که انسان خجلت میکشه که پاسخ بده اینها رو. کلمه شراب یعنی ما یشرب، یعنی اون چه نوشیده میشود. این آب شراب است، الان این ظرف مشربه است، این چیزی که با اون آب می نوشند. هر کلمه شراب در پارسی میشه نوشیدنی. حالا میخواد چای باشه نوشیدنیه، میخواد آب باشه نوشیدنیه. به این معنی شراب انتهورا، نوشیدنی هایی که از جنس نوشیدنی هایی که در دنیا می نوشند و ناپاکی و پلشتی دارد نیست، بلکه سقاهم ربهم شراب انتهورا، نوشیدنی است که جان و وجودشون رو به طهارت می رساند و صفایی به هستیشون می بخشد. فرمود شراب و یه نوشیدنی بسیار خوبی است برای تو. این آب بسیار مؤثر برای جان و جسم و وجود و هستی توست جناب ایوب. خب ابتداعا همونجا یه تسکینی و یه اعجازی رو خداوند برای او نشان داد و یه درمانگری برای جسم و جان ایوب شکل گرفت و به دنبال اون فرمود و وهبنا له اهله، و ما هبه کردیم. چند شب قبل اشاره کردم به فرزند هبه گفته میشه در قرآن با همون فلسفه‌ای که گفته شد، و وهبنا له اهله، و ما برای ایوب هبه کردیم اهلش را. خب اشاره شد قبلا خدمت دوستان که در یه شرایط و موقعیتی بود که اطرافیان جناب ایوب دیگه تحمل نکردن سختی ها و دشواری های زندگی اون رو. این رو میبینیم گاهی بعض از نزدیکان، همسر و فرزندان چنان پایدار و استقامت دارن در زندگی که واقعا اهل همه روزهای سخت انسانن در تمام شرایط. گاهی من دیدم واقعا عزیزانی رو، خاطرم از یه بزرگواری رو که مثلا 20 سال همسر ایشان بر روی تخت بود و این مرد که یه مهندس فعالی هم در کار خودش بود 20 سال پرستاری خانمش رو میکرد. خب ما این نمونه ها رو هم داریم چه از زنان چه از مردان، اما در مواردی هم میبینیم که یه افرادی هم که هنگامی که زندگی به لحاظ اقتصادی سخت میشه، هنگامی که زندگی به لحاظ مسائل دیگه، دشواری ها، ابتلاعات، جسم، غیره، یه سختی هایی داره، دیگه اینها واپس میکشن، وادادگی میکنن و رها میکنن زندگی رو. گاهی بعضی از این دوستان من این دلنگرانی دارن که آیا من اگه شرایطی برام پیش بیاد آیا همسرم پای من هست یا نه. واقعا این دلنگرانیه که دارن بعضیا که به اون اعتماد برسن از همسرشون در زندگی، از فرزندانشون در زندگی. بالاخره شاید یه مدل هایش هم میبینیم و دیدیم، مثلا این بزرگوار، این پدری که تمام هستی این خانواده قوامش به اون بوده است، الان در یه شرایط سخت و دشوار و ابتلا است و بالاخره پدری مادری شرایطی موقعیتی عزیزی در یه خانواده. خب بعد وقتی صحبت میکنی با اطرافیان میگن که ما که در خدمت هستیم و تحمل داریم و خدمتشون هستیم انجام وظیفه میکنیم، اما خودشون راحت نیستن دیگه. اگر خدا صلاح میداند بیامرزد و ببرد. نشنیدیم این رو بارها؟ تا این حدن دیگه، گاهی تا اون حدن که فرار میکنن، گاهی در این حدن، گاهی هم اون جنسش. گویا که اطرافیان جناب ایوب راها کردند ایوب را و صحنه رو خالی کردند و پای ابتلاعات ایشان نماندند. خداوند میفهمد که ووهبنا له اهله، بالاخره شرایط خوب و اوضاع مساعد شد و وقتی که برگشت شرایط برگشتند، اهل و همسر و خانواده جناب ایوب، حالا دیگه اونها هم یه تحول روحی درشون پیش آمد و بازگشتند و وهبنا له اهله. بعد نکته زیبا اینه و مثلهم معهم، و باز هبه کردیم مثل این اهل رو در کنار اونها. یعنی اگر جناب ایوب 10 فرزند داشتن، خدا 10 فرزند دیگه هم به ایشان داد ماشاءالله، و این مثل اونها رو هم خداوند بهشون داد. خب مشخص میشه وهبنا این یه موهبته، این بالاخره 2 بچه کافیه؟ نه، خداوند داره اینجا چیز دیگه در مورد این پیامبرش مطرح کند. و مثلهم معهم، خداوند با در کنار این اهل موهبت کرد، خانواده قوی شادان توانمند همدلی رو و برای جناب ایوب رقم زد و روزگاران دیگری رو داره برای این پیامبر حضرت پروردگار پیش می آورد. حالا این که مثلهم معهم، این اهل دیگه به فرزندان است یا همسر رو هم شامل میشه، دیگه من ورود به اون بحث نمی کنم و به لحاظ ادبی هم صحبت نمی کنم این رو، و ما در همون حد فرزندان دانستیم. و مثلهم معهم فرمود رحمتن مننا، تمام آنچه را که خداوند به او داد رحمتن مننا، رحمت الهی است، رحمتی از ناحیه ما به ایوب رسید. ببینید این همون بحثی که عرض کردم، ابتلاعاتی که جناب ایوب دارد همه مصداق رحمت خداوند است. این پاسخی است که میبیند، ارتقایی که پیدا میکند، فتنه‌ای که سلیمان پیدا میکند، ابتلایی که داوود پیدا میکند، آنچه ایوب میکشد، قانون تربیت الهی و سنت تربیت الهی، پایان اون بسیار روشن و موجه برای بندگان شایسته خودش، اونهایی که در ابتلاء الهی وجودشون رو به تربیت خدا میدن و تربیت پذیر میشن و میرسن مربای خداوند میشن، تربیت شده ذات حق میشن. فرمود و مثلهم معهم رحمتن من و ذکرا لأولی الالباب، و این یه تذکر و یه یاداوری، یه بازگرداندن به حقیقت هست برای اولی الالباب. تمام این بیان و این تاریخ و این حکایت و این نام ها و این سنت ها همه اینه که انسان ها به قواعد و قوانین وجود و هستی و شیوه تعامل خداوند با بندگانش آشنا بشن و بدونن، الگو ببینن، روش ببینن، منش ببینن. فرمود و ذکران اولی الالباب، و این های تذکراتی است، یاداوری هایی است، اما برای همه نیست. یعنی به همه اثر نمی کند. چرا؟ چون یه دشواری هایی داره. لازمش اینه که انسان اولو الالباب باشد، دارای الباب و لب باشه که قبلا توضیح دادیم، گفتیم مغز، یعنی باید این قشرها برد کنار. انسانی که در گیر حسد است از این تذکرات قرآن فایده ای نمی بیند. انسانی که در گیر کبر است، انسانی که در گیر آزمندی و طمع است، انسانی که حجاب های تجمل و اسراف وجود آن رو گرفته است، کجا میتواند اولوالالباب باشد؟ لب نداره، درست کار نمی کنه، نمیتونه تحلیل کند، نمیتوند بررسی کامل و نتیجه گیری دقیق بکند. فرمود و ذکرا لأولوالالباب. خب من مایل بودم که این قسمت پایانی رو بگم، نمیدونم زمان میبره یه قدری شاید بگم. و خذ به یدک از زقسن فضرب به ولا تحنس، و جناب ایوب خذ به یدک از زقسن، این هم از آیاتی است که یه قدری تأمل داره و فهم بهتری میخواد و باید باز فهم دقیق باشد، کمککاری از اطرت باشه، دقیق بفهم انسان، سراغ اسرائیلیات باز نرود. بگیر به دست زقس، یعنی یه دسته درهم از گیاهان، این جارو رو شروع این جاروهای بیابانی مخصوصا، نه این جارو زردها رو، حتی همونها رو وقتی اینها رو کنار هم میچینن میبندن میشه زقس. خوز به ید که زقسن فضرب به و با این بزن، ولا تهنس و سوگندت رو و نظرت رو نشکن. انا وجدناه صابرن نعم العبد انه اواب. اجازه بفرمایید من دیگه ورود نکنم، گمان میکنم که حق مطلب ادا نخواهد شد، چون پیچ و تابی هم در آیه وجود دارد. و بعد همین توصیف سگانه خداوند برای جناب ایوب بسیار دلنشینه، انا وجدناه صابرن نعم العبد انه اواب، که یه قدری بهره‌برداری های اخلاقی داره. انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان خانم ها و آیان در نوبت بعد تا ببینیم فردا شب سخن چیست، انشاءالله تقدیم خواهد شد و بازگو خواهد شد. امیدواریم خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش بیش از بیش منور و مزین بگرداند. پروردگارا توفیق فهم بهتر و شناخت دقیق به آیاتت رو به ما در این ماه خودت و در ماه نزول قرآن عنایت بفرما. ما را به سنت تربیت و ابتلاء خودت تربیت بگردان و فهم درست و دقیق از سنت ها و تعامل و روش های خودت رو با ما به ما مرحمت بفرما. پروردگارا ما را در ابتلاعات آنگونه که می پسندی پیروز و موفق بدرآور از هر جنس و نوعه. خب من با توجه به اینکه امشب شب بیستم و جا دارد که مانند هر ساله که در رمضان سخن می گفتیم خدمت دوستان عزیز بریم با هم یه سری کنار بستر وجود نازنین امیر المؤمنین امشب یه ملاقاتی از امام در کوفه داشته باشیم. محمد حنفیه می گوید فرزند رشید امام که بتنا لیلت عشرین من شهر رمضان مع ابی، شب بیستم رو مثل امشب رو با پدر سر کردیم، اما وقت نزل از سمع الی قدمه، دیگه اونچنان شمشیر ابن ملجم زهراگین و آب دیده به زهر شده بود که دیگه این وجود و جسم توانمند امیر المؤمنین بود که همین مقدار تحمل کرد. آقا می فهمد سم اومد دیگه آثار اون تا گامهای پدر دیده می شد، یعنی رنگ و شرایط تغییر می کرد. و کان یسلی تلک اللیله من جلوس، پدر برای اولی بار در عمرش علی نمازش رو امشب نشسته خواهد. ولم یزل یوسینا به وصایا، اما با همون حال ما رو توصیه میکرد و وصایایی رو توصیه هایی رو با. و یعزینا عن نفسه و ما رو تسلی میداد پدر. و یخبرنا به امره و پایان کار و مسائل آینده رو پیش بینی میکرد. و تبیانه الهین طلوع الفجر، تا طلوع الفجر پدر مشغول بود و با ما سخن میگفت. فلما اصبح استأذن الناس علی، مگه مردم میتونن دوری امام رو تحمل کنند؟ اینها مردم چه کردند؟ آمدند و صبحگاهان در به خانه امیر المؤمنینند و عرض به خدمتون منتظرن میخوان امامشون رو ببینن، اما امام هم پذیرفتن با همون حال. فعزن لهم به دخول، یعنی امام با فرق شکافتهی که کاش آن تیغ سهم من میشد، زخم فرق تو زخم من میشد، زیرا آن تیغ شور میکردم، درس عشقت مرور میکردم، کاش من مهد یا علی باشم، همه ی عمر با علی باشم. امام با همون حال گفتن در رو باز کنید. عزیزان من، علی در را بر ما نمی بندد. باز باشه ای باب رحمت تا ابد، بارگاه ما له کفن احد. فأذن لهم بالدخول فدخلوا علیه، وارد شدن. و اقبلوا یسلمون علیه، و سلام بر امام می کردن. و هو یرد علیهم السلام، امام پاسخشون می داد. ثم قال ایها الناس اسالونی قبل ان تفقدونی، اون جمله تاریخی خودشون رو یه بار اینجا فرمودن. فرمودن هر چی می خواهید بگید تا پاسختون رو بدم تا در میان شما هستم، اما یه خواهشی دارم، خففوا سؤالکم لمصیبت امامکم، اما سوالاتون کوتاه باشه به خاطر حالی که می بینید به امامتون. فقال بکن ناس، مردم گریستن حال امیر رو دیدن. اندزال کبکا و انشدیدا و اشفقو ان یسعلو تخفیفن ان، و دیگه کمبیشی سآل کردند. و آم علی حجر ابن عدی، حجر از جا بلند شد. فیا اصفا علی المولد تقیی، شروع کرد یه ابیات بسیار زیبایی رو خواندن، فوق العاده زیبا که دیگه زمان میبره من ترجمه. فلما بسر به، امام نگاش کردن، سمع شعره، شعر رو شو گوش دادن، فرمودن کیف لی بک اذا دعیت الی البراءت منی، حجر هنگامی که تو رو وادار کنن که از من علی براءت بجویی چه کار میکنی؟ فما اساک ان تقول، فقال والله یا امیر المؤمنین، به خدا قسم یا امیر المؤمنین، لو قطعت به سیف، اگر تک تک شدم به شمشیر، اربن اربا، بخش بخش، و عذر ملی نار، و منو به آتش بسوزانند، و القیت فیها، آتش بیفروزن و منو درون بیفکنن، لآفر تو ذالک علی البراءت منک، این کارا رو قبول میکنم اما از تو براءت نمیجوام. امام فرمودن وفقت لکل خیر یا حجر، خدا تو رو به هر خیری موفق بدارد. دعاش کردن جزاک الله خیرا عن اهل بیت نبی یک، دعا کردن او رو. ثم قال هل من شربت من لبن، فرمودن یه جرعه شیری هست برای من بیارید. خیلی فاتوه بلبن فی قعب، آوردن یه کاسه کوچکی رو، یه ظرفی رو آوردن، هم فاخذه و شربه کله، امام نوشیدند. اما تا نوشیدن فذکر الملعون ابن ملجم و انه لم یخلف له شیئا، یه نگاهی به ظرف کردن، یاد ابن ملجم افتادن و یاد قضا و تغذیه ابن ملجم و خوردن او. فقال علیه السلام و کان امر الله قدرا مقدورا، اعلمی انی شربت الجمیع ولم ابق لأسیرکم شیئا من هازا، من تمام این شیر رو خوردم، برای ابن ملجم چیزی باقی نموند. الا و انه آخر رزقی من الدنیا، این آخرین روزی من بود. فبالله علیک، به فرزندشون امام مشتاق فرمودن بابا تو رو به خدا قسم میدم، یا بنی الا ما اسقیته مثل ما شربتو، عین اینی که همین غذایی که به من، شیری که من دادید، عین این رو ببرید الان برای ابن ملجم. فحمل الیه ذالک فشربه، و بردن و ابن ملجم را نوشت. من نمیدانم چه بگویم دیگه، باید گفت اون ابیات بسیار زیبایی رو که مرحوم شهریار گفت که میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که خود او قاتل اوست. تو خدایی مگر ای دشمن دوست، تو خدایی مگر ای دشمن دوست. صلی الله علیک یا ابوالحسن، خداوند ما را بیش از بیش به مقامات شامخ امیر المؤمنین واقف و به سنت او عامل بفرماید. انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان خانم هایان خواهم بود، دعاگوی همه عزیزان و ملتمس دعا. شما را به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.